بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آخون در فصل دوازدهم که در رابطه با ممتنع الوجود و بعضی از احکامی که در این رابطه مطرح می شود مطالبی بیان کردند و کلام رسوندن به اینجا که ما درکی از حقیقت ممتنع الوجود نداریم چون او حقیقتی نداره، همونطوری که درکی از حقیقت واجب نداریم چون او برتر از آن است که ما بتوانیم به او به کنهش به هر حال آگاهی پیدا بکنیم. درک های ما به لحاظ همین به هر حال موجوداتی است که می توانیم ارتباطی با اونها برقرار بکنیم. در فصل 13 هم به نوعی این مسئله رو دنبال می کنند که از بعضی از کتب نقل کردن که حقایق مرکبه رو ما می توانیم بهش شناخت پیدا بکنیم اما حقایق بسیطه نه. چرا می توانیم به حقایق مرکبه علم پیدا کنیم؟ چون می توانیم اونها رو به اجزای مقومشون تعریف بکنیم و تعریف به اجزای مقوم در واقع شناخت اونهاست. اما بساط رو ما نهایت چیزی که بتوانیم از بساط داشته باشیم تعریف بساط است به لوازم و آثارشون، اما اون ماهیتش رو نمیتوانی درک کنی. مرحوم آخوند اینجا اشکال کردن به اینکه ما چرا نمیتوانیم به بساط علم پیدا بکنیم. فرق است، علوم ما مختلفه. یه وقت علم به وجه شی پیدا میکنی، یه وقت علم به شی به وجهن پیدا میکنی. اون چرا که به حال نفی می شود از علم به بساط، علم به وجه شیء است که وجه شیء یعنی ماهیتش و کنهش. اما علم به بساط به وجهن چه اشکال داره؟ چه خود شما اینو گفتید دیگه، به آثارش می توانیم علم پیدا بکنیم. این همون علم به خود شیء است دیگه، یعنی که انه این شخص گفته ما علم به لوازم پیدا میکنیم اما علم به خود بساط دیگه پیدا نمیکنیم. مرحوم آخوند میگه که علم به لوازم شی، علم به خود شی است منتها به وجه. این اشکال رو به این گوینده نشون میکنه. بعدش هم بیان میکنن که ما باید بین لوازم و آثار ماهوی و وجودی فرق بذاریم. هر یک از اینها یک جایگاه خاصی دارن. ما از علم به لوازم ماهیت شی نمی توانیم به لوازم وجودی شی علم پیدا بکنیم. اگر علم به لوازم وجودی شی پیدا کردیم، علم به وجود شی هم پیدا می کنیم، حالا به وجهن یا به خودش. در این ثم یجبو در ادامه خلاصه این رو دارن بیان میکنن که بین اشیاء اگر یک رابطه ای هست، رابطه لزومی که هر حال شیئی یک اثر خاصی رو از خودش تولید میکنه، این به لحاظ وجود خارجیشه نه به لحاظ ماهیت. بنابراین ما اون چرا که درک میکنیم از اشیا ماهیات اشیاء، از ماهیات اشیا به لوازم وجودی اشیا نمیتوانیم راه پیدا بکنیم مگر اینکه ما به لوازم وجودی اشیا علم پیدا بکنیم که از طریق لوازم وجودی اشیا به خود اشیاء خارجی علم پیدا میکنیم. اون وقت نوع خلاصه علوم ما به اشیاء خارجی از طریق وجود میشه. منتها یه وقت اگر علم حصولی باشه از طریق آثار وجودی به خود وجود اشیا ما آگاهی پیدا میکنیم. خلاصه این رو میخوان بیان بکنن بعد از اون اشکالی که به این گوینده کردن، که توجه داشته باشیم این که ما گفتیم علم به شیء به وجه علم به خود شیء است، این مقصود اون آثار خارجیه نه آثار ماهوی. در آثار ماهوی ما به خود شیء علم پیدا نمی کنیم، چون ماهیت فقط خودش رو نشون میده، وجود رو نشون نمیده. ثم یجب لک ان تعلم ان العلاقه اللزومیه بین الاشیاء انما تتحقق به اعتبار وجوداتها لا به اعتبار ماهیاتها. علاقه لزومیه بین اشیاء که از کردیم، یعنی بین شی و اثرش، این به اعتبار وجودش نه. اللهم فی لوازم الماهیات من حیث هی هی، مگر در لوازم ذاتی ماهیات که دیگه هر جا که ماهیت رو درک کنیم لازمش هم هست. اما ما میخواییم به واقعیت عینی راه پیدا بکنیم. اونو چه جوری؟ اون از لوازم وجودی بعد راه پیدا بکنیم. بل متمثل فی الذهن من الموجودات الخارجیه هی ماهیات ها و مفهومات ها. اونی که متمثل میشه در ذهن از موجودات خارجی ماهیت اشیاء هست که در وجود ذهنی هم گفته شد. نه هویات وجودی و اشخاص عینی که مسبقه در وجود ذهنی. فل معلوم للعقل، اونی که معلوم می شود برای عقل ماهیت شیء است. اما اونی که در خارج هست اون لوازم وجودیه است. المستد به لوازم هلینیه هو وجود هلینی. فلا یلزم من تعقل شیء من الاشیاء الواقعت فلعین تعقل لوازمه قریبتن کانت او بعیده. پس از تعقل شیء از اشیاء واقع در این تعقل لوازمش لازم نمیاد، چه قریب باشه چه بعید باشه. پس با این بیان اون شبهه برطرف میشه که اگر ما به لوازم خارجی علم پیدا کردیم به وجود خارجی هم علم پیدا میکنیم، اما اگر به ماهیت علم پیدا بکنیم نه به لوازم علم. پس باید تفکیک قائل بشیم به بین علم به ماهیت شی یا علم به وجود شی. این که ما اونجا گفتیم علم به شی به وجه علم به خود شی است، این علم به وجود خارجی است نه به ماهیت. در واقع اون شبهه رو دارن بیان میکنن که ما میتوانیم علم به اشیا به وجوداتها پیدا بکنیم، اونتا باید اون آثار خارجی رو پیگیری بکنیم. اگر شیء مرکب به اون اجزای خارجی شیء علم پیدا بکنیم که تعریف هم لازمه اون میشه. اگر بسیط علم به آثار خارجی آن پیدا بکنیم که علم به آثار خارجی علم به خود شیء هم خواهد شد. این ما حاصل فرمایش مرحوم آخوند تا اینجا. فلا یلزم معناش اینه که توجه داشته باشیم که اگر علم ماهیت پیدا بکنیم نباید توقع داشته باشیم علم به لوازمش هم پیدا بکنیم. اینی که ما گفتیم علم به شیء به وجه علم به خارج. اون خارجه
اون
به لوازم میرسونه، نه ماهیت ما رو به این لوازم خارجی نمیرسونه. بله لوازم ذاتی بله درسته که مثلا انسان ماهیتش چیه، چه لوازم ذاتی داره که همون به حال به نوعی لازمه ماهیت میشه، اما به ما چیزی رو نشون نمیده در خارج. تا به خارج راه پیدا نکنی خب مفهوم بله، ما میخواییم علم به اشیاء خارجی پیدا بکنی. علم منشأ خارجی، علم به اون وجود خارجیه، علم به وجود خارجیه. اشیا حالا از چه طریقی حاصل میشه؟ ابتداعا از طریق علم به آثارشون. این ماهیت فی حد ذاتها خودش رو نشون میده، مگر اینکه اینطوری با یه برهان که ماهیت که آمده در ذهن ما که خودش که به وجود نیامده، این چیه؟ وقت استدلال بکنیم این چون حد وجوده ما رو به وجودی میرساند، پس راه رسیدن به وجود اشیاء چی میشه؟ از طریق آثار. حالا این یه مقداری بحث ادامه داره که مرحوم آخوند در ادامه رد کلام فخرازی میگه که راه علم به اشیاء این است که یا علم حضوری پیدا بکنیم یا به لوازمش علم پیدا بکنیم. مفهوم من حیثه و مفهوم ما رو به خارج راه نمیده، من حیثه و مفهوم ها، مگه اینکه یه استدلالی در کنارش باشه که ما رو به وجود راهنمایی بکنه. بنابراین از این جهت درسته که علم ماهیت ما رو به واقعیت عینی خودش به فیاد ذات ها نمیرسونه. پس از چه طریقی ما به واقعیت عینی راه پیدا میکنیم؟ یا باید به آثار خارجیه توجه بکنیم که عقل باز اونجا حکم میکنه، این اثر بدون مؤثر نیست. بنابراین یه نتیجه دیگه میگیریم که هیچگاه بدون پشتوانه عقلی ما به واقعیت عینی راه پیدا نمیتوانیم بکنیم. از این طریق که به هر حال این آنچه را که در ذهن هست به هر حال نبوده، بود شده، معلوله، عقل حکم میکنه هر معلولی بدون علت نیست، علتش که خود من نیستم پس خارج از منه. یه قیاس منطوی در کنار این مسئله هست که ما که از اینجا استفاده میشه که ما یک فطریاتی داریم که این فطریات از خارج گرفته نشده، با خود ما هست که منتها با ارتباط با خارج این فطریات شکوفا میشه و اون که معلول بدون علت معنا نداره. این قاعده کلی. و حالا علت و معلول رو عمدتا ما در خارج با حس و اینها درک میکنیم دیگه، اون میشود راه راهیابی به مصادیق این قانون عقلی. پس هر یک از این مسائل رو باید در جای خودش ما خلاصه درست تبیین میکنیم که بحث علم به هر حال جا بیفته که ما چگونه علم پیدا میکنیم. خب بعضی مباحث هست که ما به هر حال جز از خودشی به خودشی راه پیدا نمیکنیم. این در کجاست؟ آیا در همه جا این مطلب صادقه یا نه؟ این کلمات رو باید با اون کلمات ما جمع بکنیم. ولی تو بحث علم مرحوم آخوند این مباحث رو مطرح میکنه. اینجا دیگه به مناسبت به هر حال ممتنع الوجود و اینها، چگونگی علم ممتنع الوجود و اینها، این مباحث رو مطرح میکنن. در ادامه کلامی از فخرازی نقل میکنه در مباحث که ایشون میگه اساسا ما نمیتوانیم به حقایق بسیطه علم پیدا بکنیم، چون برهان میاره، مرکبات باید از بساط ترکیب بشه دیگه. اون بساط اگر محال باشد تعقلشون، خب قطعا مرکبات هم تعقلشون محال است به حد، چون مرکب رو ما با اجزاء به حال ذاتیش درک میکنیم که یا اجزاء غیر ذاتیش، اجزاء ذاتی میشه حد، اجزای غیر ذاتی میشه رسم. خب بساط خلاصه ترکیب از مرکبات، ترکیب از بساط میشه. و اگر بساط معقول نبود به حد، قطعا مراکبات هم معقول نخواهند بود به حد. میگه حتی بساط رو ما به رسم هم نمیتوانیم خلاصه درک بکنیم، چون رسم تعریف به لوازمه، ما دست میذاریم رو لوازم، این لوازم خودشون بسیطن یا مرکبن. همین بحث خلاصه میاد که به هر حال برای تعقل یک شی یک تسلسلی باید رخ بده. خب تسلسل که محال است، بنابراین تعقل هم محال است. مرحوم آخوند این به هر حال خلط رو اینطوری جواب میدن که به هر حال ایشون اولا میخوان که اونی که میگه ما مرکبات رو درک میکنیم لازم نیست بپذیره که حتما به هر حال بساط حقیقی رو هم درک میکنیم. به نوعی میخوان همون کلام بالا رو بیارن، یعنی اگر ما علمی به بساط پیدا کردیم همین کفایت میکنه که علم به مرکبات پیدا بکنیم، چون علم به وجه شی علم به شی است به وجه. خب ما چجوری علم به بساط پیدا بکنیم؟ از طریق علم به لوازمشون. و بعد در توضیح هم گفتیم این به لوازم وجودیه است، علم به لوازم وجودیه، علم به خود شیء است. اون وقت مرکبات هم که از بساط ترکیب شده، پس ما علم به مرکبات پیدا میکنیم، علم به اشیا پیدا میکنیم. یعنی اگر کلام فخرازی رو ما بپذیریم، باید بپذیریم که علم به هیچ چیز پیدا نمیکنیم. خب این یک سفسطه میشه. این در واقع چجوری خارج از خود رو اثبات میکنی؟ این که خارج از خود رو اثبات میکنی، این مستلزم این است که درکی از خارج داشته باشیم. درکی از خارج داشته باشیم، درک به چیه؟ کنه؟ یه درک به لوازم اشیاء خارجی است به وجه. قطعا درک به کن که نمیتونیم داشته باشیم که احاطه به اشیاء پیدا بکنیم. کلامی هم از بو علی بعدن میارن که داله بر همین معناست، که مرحوم آخوند بار بارن که کلام بو علی هم همین رو بیان میکنه. ما به کنه اشیا از راه مفهوم راه پیدا نمی کنیم، اما از راه مفهوم به برحال اشیا به وجه علم پیدا میکنیم. همین خودش یک نوع علمیه، همین کافیست که ما رو به علوم دیگر میرسونه. کم کم این علوم رو ما مترتباً کنار هم میچینیم، به حال معارفی از واقعیات اینی راه پیدا میکنیم.
به منزلت حد، به منزلت رسم، خود حد رسم واقعی مخصوص
به بله. یعنی اگر مقصود اینه که با حد میخواییم کنه شی رو درک کنیم، اون وجود خارجی را، قطعا با مفهوم به اون وجود خارجی به کنهش نمیرسیم، یعنی احاطه پیدا بکنیم. اگر بخواهیم مقصود از علم کنهی علم احاطی باشه، این عمدتا در علم حضوریه، اونم در بعضی از علوم حضوری هست. آیا علم منحصر است به علم حضوری؟ نه، ما به اشیاء هم علم پیدا میکنیم از راه در حال مفهوم. اساسا مفهوم خاصیتش اینه که این برای ماست که دو وجهه داره، از وجهه خودش میشود در حال مفهوم، از وجهه دیگری میشه مرآت برای خارج. بنابراین اینطور نیست که ما هیچ راهی به عالم خارج نداشته باشیم. و قال الامام الرازی فی المباحث المشرقیه جلد 1 صفحه 499 و 500 ان الحقایق البسیطه یمکن ان تکون معقولتن. بله. و برهانه ان المرکبات بله لابدن و ان یکون ترکیبها من البسائط. بله ظاهرا ما اشتباهی اومدیم از ابتدا. بله کلام ایشون رو به اینکه ممکن نیست معقول باشه بیان کردیم. بله، حالا اصلاح میکنیم سخن رو. بله، ایشون بله اشکال در دید بر ما پیدا شد. میگه که حقایق بسیط‌تر رو میتوانید تعقل بکنید، چون مرکبات باید از وسائط ترکیب بشن و هر کثرتی هم به وحدت برمیگرده. اگر محال باشه که ما وسائط رو تعقل بکنیم، مرکبات هم غیر معقول خواهند بود به حد. اگر محال باشه بساط معقول به رسم نباشند، مرکبات هم معقول به رسم نخواهند بود. بنابراین ایشون این کلام رو به هر حال باطل میدونه که ما نتوانیم چیزی را نه به حدش و به رسمش بشناسیم. بله، ان الحقایق البسیطه یمکن ان تکون معقوله، ممکن است که معقول بشود. و برهانش اینه ان المرکبات لابد و ان یکون ترکیبها من البسائط، لان کل کثرتن فالواحد فیها موجودون، هر کثرتی از واحد تشکیل شده. و تلک البسائط ان استحال ان تکون معقولتن، اگر بسائط رو نتوانیم ما تعقل کنیم، کانت المرکبات و غیر معقولتن بالحد، معقول نخواهند بود مرکبات هم به حدشون. و لا یمکن ان ایزن ان تکون معقولتن بالرسم، اگر نتوانیم مرکبات رو به حدش تعقل بکنیم، به رسم هم نخواهیم توانست خلاصه تعقل بکنیم، چون همون اشکال میاد. لان الرسم عبارتون ان تعریف شی به لوازم، رسم عبارت هست از تعریف شی به لوازمش، و این لوازم اگر بسیط باشه بنابر فرض شما معقول نیست، و اگر مرکب باشه و در حال این که و بسائطها غیر معقولتن، بسائطش معقول نیست، پس مرکبات هم معقول نخواهد بود. و بالجمله فالکلام و فیها، کلام در لوازم مانند کلام در ملزومات است. فاذن القول بان البسائط لا یصح ان یعقل یوجب القول بان الانسان بان لا یعقل الانسان شیئا لا بالحد ولا بالرسم لكن التالي باطل ظاهر البطلان فالمقدم مثله. پس خلاصه کلام ایشون اصلاح میکنیم اون ترتیبی که اول بیان شد، که ما علم به هم بساط داریم هم علم به مرکبات داریم. مرحوم آخوند خلاصه این رو میخوان بفرمایند که با توجه به بیانات قبلی، علم به بساط داریم معناش این نیست که علم به کنه بساط داشته باشیم. اگر علم به وجه شی به آثاری داشته باشیم، باز علم به اون شی خواهیم داشت. بنابراین اینطور نیست که اگر ما علم به مرکبات داریم باید حتما حقایق بساط رو هم درک بکنیم. کنه رو جمع میکنند بین نظراتی که اونها میگن ما علم به کنه اشیا پیدا نمی کنیم و اون نظراتی که میگن علم به اشیا پیدا می کنیم. اونهایی که میگن علم به اشیا پیدا می کنیم، ایشون میگه ما علم به لوازم شی پیدا می کنیم که علم به لوازم شی علم به خود شی میشه. اونهایی که میگن علم به اشیا پیدا نمی کنیم رو بر میگن به علم به کنه اشیا. افیه بحثون از لقا الان یقول من اعترف ان الماهیات المرکبه معلومتون لا یلزمه تسلیم ان یکون معرفتها حاصله من معرفت بساطها الحقیقیه. این لازم نیست که قبول بکنه حتما که معرفت ماهیات مرکبه ناشی میشه از شناخت بساط حقیقی. از لا نسلم ان معرفت الشیء مرکب به حدهی عبارتون. خلاصه مرحوم آخوند به نوعی اینجا به تعبیری جعل اصطلاح میکنه که تعریف به حد لازم نیست تعریف به کنه باشه، به اجزای ذاتیه باشه. به همین که آثارش رو درک کردیم، به نوعی تعریف به حد کردیم آشنایی به ماهیت شی پیدا کردیم. ما قبول نداریم معرفت شی مرکب به حده عبارت است از معرفت اجزا و اجزای اجزا تا به معرفت بسیط برسه، بل حد و شی مرکب، یکنی این همون اصطلاح مرحوم آخونده، بلکه حد شی مرکب لعلهو یکفی فیه معرفت و اجزای الغریبه ولو بر رأس. یعنی ما آثارش رو که درک کردیم، نوعاً رأس همون تعریف به آثار دیگه، امور خارج از ذات دیگه، همین کافیه. و ایزن لعهدن یقول لا نسلمو ان معرفت الاشیاء المرکبه لابدن یحصل من معرفت اجزایها. این هم قبول نداریم که حتما باید شناخت اشیاء مرکب از شناخت اجزایش، حالا چه بعیده باشه چه قریبه باشه، به دست بیا. بل ربما یعرف به وجه آخر، بلکه گاهی این شی به وجه دیگری شناخته میشه. یعنی علم ما منحصر به علم حصولی نیست، علم به حضوری هست و گاهی هم علم به آثار است، که علم به آثار هم به نوعی علم به خود شی میشه. بل ربما یعرف به وجه آخر لا بکنه ها ولا بلحد. مقصود از این ظاهرا کن همون شاید احاطه باشه، یعنی همه اشیا این چنین نیستن که ما احاطه وجودی بهشون پیدا بکنیم. بل بن مشاهدت الحضوریه، بلکه گاهی با مشاهده حضوریست، مثل علم انسان به خودش، علم انسان به خودش به مشاهده حضوری حالاتش دیگه، به حالات انسان علم پیدا میکنه، از ظاهر مفهوم اینا نیست. او به رسم من جهت آثارها و لوازمها، فاذا نقل الكلام الى کیفیت معرفت تلک اللوازم و الرسوم یقال. وقتی ما دست بزنیم که چگونه این لوازم رو شناختیم، اینجا اینطور میگیم تلک اللوازم سواء کانت بساط او مرکبات انما یعرف به وجه من الوجوه، به هر حال گونه ای به آنها علم پیدا میکنیم، لا به کنه ها و حقایق ها. و من قال ان البساط غیر معقولتن، غیر معقولتن اونی که میگن بساط معقول نیستن، اراد بها انها غیر معقولتن به حقایق ها و به حسب کنه ها، لا انها لا تعرف به وجه من الوجوه، نه اینکه به هیچ وقت اونها، مقصودشون است که به هیچ وجه اونها نمیشناسن، اونها قائلا به اینکه به هر حال با یه مفاهیم عامه اونها شناخته میشن، ولو به مفاهیمات عامه کشیت و ممکنیت و غیره ما. بل الحق فی هذا المقام ان یستفسر من القائل بکون البساط غیر معلومته. ما باید سوال بکنیم، این که شما میگید بساط معلوم نیست چیه مقصودتون؟ اکان المراد من البسیط مفهومن بسیطن او موجودن بسیطن، یا مفهوم بسیطه یا موجود بسیط، از این دو حال خارج نیست. فان اراد بها ان الاقل لا يعرف الوجود الخارجي بهویت شخصیه، مقصود اینه که با این مفهوم ما به اون هویت شخصی نمیتوانیم احاطه پیدا بکنیم. خب این درسته، مفهوم فقط حکایت میکنه، احاطه به وجود خارجی برای ما نمیاره، هر گونه مفهومی باشه. فان اراد بها ان الاقل لا يعرف الوجود الخارجی به هویت شخصیه به صورت عقلیه مطابقت له فذلک مما له وجهون کما مرد سابقا من تحقیق مباحث الوجود، که در بحث وجود ذهنی اینها گفتیم که وجود ذهنی وجود حکایی است و خارج رو اونطور که هست نشون میده، اما نه به عنوان وجود خارجی، بلکه به عنوان ماهیتی که نمود وجود خارجی است. و اما به این اراده ان العقل لا یعرف مفهوم من المفهومات البسیطه فهو ظاهر البطلان، این ظاهرش باطله، حرف باطلیه، چون خیلی از مسائل ما درک میکنیم. فان العقل یدرک مفهوم کون المصدری، بودن رو ما درک میکنیم، شیئیت رو، و مفهوم الذی و ما و غیر ذلک. فاما ان یکون المعقول له من کل شیء مفهوما مرکبا او بسیطا، یا هر چیزی که درک میکنه عقل یا مفهوم بسیطه یا مرکب، از این دو حال خارج نیست. فان کان مفهوم بسیطا اگه مفهوم بسیط باشه فاوا اما کنه شیئن بسیط او وجه، یا کنهشه یا وجهشه. کنهشو که ما درک نمی‌کنی، وجهشو فعل الاوله عقل کن هزال که شیئ البسیط. اگر کنه باشه که کنه رو درک کرده و علی الثانی ایزن عقل کن هزال که الوجه بین، بنابرای دومونم کنه اون وجه درک کرده، کنه اون اثر رو درک کرده. و این لم یعقل کنه زل وجه از لو کانه تعقل کل وجهن. خب اگر ما اون وجه هم به یه وجه دیگری تعقل بکنیم، به خودش این تسلسل لازم میاد. پس بنابراین ما به یک برحال کنهی میرسیم، ولی اون که کنه آثار و اینها باشه همین کافیست به این که ما به اشیاء علم پیدا بکنیم. ولی از لوکان تعقل و کل وجهن وجهن آخر و ها کذا فتتسلسل الوجوه و تعقلات ها الى غیر النهایه او یدو فیلزم ان لا یعقل شیئا لا یعقل شیئا اصلا و لازم و باطل اون که هیچ چیز رو درک نکنی فکذل ملزوم. و انکان مفهوما مرکبا اگر اون چیزی که درک میکنیم مفهوم مرکب باشه، کان المفهوم البسیط جزء مفهوم بسیط جزءش میشه لا محاله لاستحاله تعقل المفهوم من مفهومات غیر متناهیه متداخله، چون قهرن هر مرکبی چون محدوده مفاهیم به حال بسیطه محدود داره، همونطور که اجزاء خارجیه محدود داره. اشیاء مرکب خارجیه قطعاً به اجزاء بسیطه محدوده خارجیه میرسن، مفاهیمشون هم به همین صورت هست. و علا تقدیر عدم تناهی فی المفهومات یکون المفهوم الواحد البسیط متحققاً. خب اگرم برفرض فرض کردیم که مفهومات به حال متناهی نباشن، به هر حال ما مفهوم بسیط رو به دست آوردیم دیگه. لان الکثته و ان کانت غیر متناهیه لابد فیها من وجود الواحد لانه مبدأها. خلاصه کلام تا اینجا این شد که مرحوم آخون به هر حال این رو پذیرفتن، این که ما اشیا رو درک میکنیم، این درک اشیا به چه صورته. اون وقت اگر شیخ کلماتی داره که در تعلیقات آمده، این کلام رو باید ما به نوعی توجیهش بکنیم. لذا میفرد و علم ان الشیخ الرئیس ذکر فی التعلیقات به هذه العباره ان الوقوف علی حقایق الاشیاء لیس فی قدرت البشر، واقف شدن به حقایق اشیاء در قدرت بشر نیست. نحنو لا نعرف من الاشیاء الا الخواص و اللوازم و الاعراض، ما جز خواص و لوازم اشیاء رو درک نمی کنیم. به نوعی اگر کسی دقت بکنه خود مرحوم شیخ جواب خودش داده که ما علم به اشیاء پیدا می کنیم اونتا علم به وجه، و این علم به وجه هم به هر حال علم کنهی به وجود نیست. لازم میفهمد که ما علم به فصول هم پیدا می‌کنیم، فصول نحوه وجوده. مرحوم آخون از این کلمات اصالت وجود هم اثبات میکنه که ایشون قائل به اصالت وجوده، با قول به اصالت وجود این را میخواد بگه که ما از راه مفهوم احاطه به وجود عینی پیدا نمی‌کنیم. ولا نعرف الفصول المقومه لكل واحد منها الدال على حقیقته، ما فصول الداله على حقیقته، فصولی که مقوم هر یک از اشیاء است که دلالت بر حقیقتش میکنه ما درک نمیکنیم، بلکه لوازم این فصول را میبینیم. این ناطقیت داره، این ساحلیت داره، میگیم که یک فصل ممیزی برشون میگذاریم. بل نعرف انها اشیاء لها خواص و اعراض، همین فقط درک میکنیم. ما اشیایی در خارج داریم که به هر حال خواصی دارن، اما حالا به کنه جوهر میرسیم، به کنه جسم میرسیم؟ نه، این چنین نیست. ما فقط جسم رو درک میکنیم به لحاظ اون قابلیت للعباد الثلاثه هش. فانا لا نعرف حقیقت الاول، حقیقت اول تعالی رو درک میکنیم، ولل عقل ولل نفس ولل فلک ولل نار ولل هوا ولل ما ولل از ولا نعرف ایضا حقایق الاعراض، حتی حقایق الاعراض رو درک میکنیم. ما یک برحال مفاهیمی از اونها رو درک میکنیم، چون علوم حصولیه است دیگه. از راه چشم اگر رنگ وجود داشته باشه رنگ ها رو درک، از راه خلاصه سمع اصوات رو درک میکنیم، اما اینکه حقیقت صوت حال چیه؟ مثال ذالک انا لا نعرف حقیقت الجوهر بل انما شیئا، انما عرفنا شیئا له هذه الخاصیه و هو انه الموجود لا فی موضوع. این گونه ما درک میکنیم و هذا لیس حقیقتا، این معنا حقیقت جوهر نیست، در واقع اون وجود رو ایشون حقیقت گرفته که همون بحث اصالت وجود رو از راه مفهوم راه پیدا نکردن به احاطه پیدا نکردن به وجود. ولا نعرف حقیقت الجسم بل نعرف شیئا له هذه الخواص و هي الطول و العرض و عمق. ولا نعرف حقیقت الحیوان بل انما نعرف شیئا له خاصیت الادراک و الفعل. خب ادراک هم که یکی از اعراض و فعلا اثر تصریح به اصالت وجود نکرده، اما مطالبی گفته که اینها ازش اصالت وجود استفاده میشه. بله دیگه، همینجا هم ایشون همین رو استفاده میکنه. حالا بحث انیت هم داره آخر کلامش که همون حقیقت وجوده غیر از ماهیت است. فان المدرک الفعال ليس هو حقیقت الحیوان، مدرک فعال که حقیقت حیوان نیست بل خاصیته، بلکه خاصیت حیوانه و لازم له. و الفصل الحقیقی لا ندرکه، فصل حقیقی ما درک نمی کنیم. و لذالک اگه درک می کردیم اختلافی پیدا نمی شود، یکی از دلایلشونه اختلافی در حقیقت اشیاء پیدا نمی شود. این اختلاف دلیل بر این است که ما حقیقت اشیاء درک نمی کنیم. و لذالک یک قول خلاف فی ماهیات الاشیاء لان کل واحد یدرک غیر ما یدرک الاخر، هر کس یک چیزی از اشیاء درک میکنه، این یه لازمه درک میکنه، این لازمه رو همون حقیقت میدونه. با اینکه اگر ما بگیم که حقیقت درک نکردیم، بگیم پس یه حقیقتی هست که این یکی از لوازمشه، با هم دیگه مختلفین آشتی میکنه غیر ما یدرک. فحکم به مقتضی ذلک اللازم و نحن انما نثبت شیئا مخصوصا، ما شیء مخصوصی رو اثبات میکنیم، چیزی هست، عرفنا انه مخصوصون، اینو میدونیم که هر چیزی به هر حال یه اثر مخصوصی داره، مخصوص این تشخصی داره، اما اینکه این متشخص چیست، من خاصیت خاصت له و خواص ثم عرفنا لذلك شیء خواصا اخرى، یعنی ما تدریجا خواص رو درک میکنیم، اما این درک تدریجی خواص ما رو به حقیقت خود شی نمیرسونه. به واسطه معرفنا اولا ثم توسلنا الى معرفت انیت، سپس متوسل میشیم به شناخت انیتش وجودش، کل امر فی نفس و المکان و غیره ما مثبتنا انیاتها، ما انیاتش رو اثبات میکنیم، وجوداتشون رو اثبات میکنیم، اما لا من ذواتها، اینا از خودشون درک نمیکنیم. نکنید ذواتها اینجا مقصود ماهیت نیست، مقصود وجود عینیه، ما به وجود عینی اشیا ابتداعا راه پیدا نمی کنیم، ابتداعا به اون آثارشون و نسبت سنجی می کنیم، بل من نسب لها الى اشیاء عرفناها، ما اینا رو از نسبی که از اشیا درک می کنیم اشیا درک می کنیم کلا او من عارض لها او لازمه. حالا ببینیم که این اثر رو همیشه باشه میگیم لازم است، گاهی هست میگیم عارضه. پس ما عمدتاً از آثار اشیا پی به خود اشیا، و اینم عقل میگه این از خودش چیزی نداره، لازمه وجود استقلالی نداره، یک ملزومی داره، این عارض معروضی داره. مثال او فی نفس انا رأینا جسما یتحرک فاثبتنا لتلک الحرکه محرکن، ما برای این حرکت یه محرکی اثبات میکنیم، برای اینا حرکتن مخالفتن لحرکات سایر اجسام، ما حرکتی که مخالف با سایر حرکات اجسام هست درک میکنیم، فعرفنا ان له محرکن خاصن، درک میکنیم، عقل حکم میکنه که یک محرکی خاص داره، او له صفتون خاصه یا صفت خاص داره، چون حرکات مختلفه، از هر حرکت خاصی به یک صفتی ما راه پیدا میکنیم، لیس لسائر المحرکات، ثم تتبعنا خاصتن خاصتن و لازمن لازمن فتوسلنا بها الى انیتها. اینجا همون اشاره به وجود میشه، نیت رو که قبلا هم داشتن. خلاصه مرحوم آخون میخوان بفهمن که کلام مرحوم شیخ هم همینه که ما با علوم حصولیه به وجود عینی احاطه پیدا نمی کنیم، راه پیدا می کنیم، منتها راه پیدا کردن به وجود عینی از راه درک لوازمه. تعویل و کلامهی ما آوانا الی و اقمنا البرهان علی فی مباحث وجود، که ما گفتیم افراد وجود رو ما برهانی بر وجودشون نداریم مگر با یه حیله‌ای، یعنی اصل وجود عینی رو قبول داریم. این که حالا این شی چیست، این رو با مقایسه درک میکنی، که این اثر نشان دهنده این است که اون مؤثرش چیه، این اثر غیر این اثره، که وجود خاص رو به این صورت که حالا از این طریق به ماهیات نوعی راه پیدا میکنن که ما مثلا ماهیات نوعی داریم، مثلا این شی طول و عرض و عمق داره، اون شی غیر از طول و عرض و عمق یعنی رشد هم داره، پس یه چیز دیگری هم داره، این شی غیر از طول و عرض و عمق و رشد یه حساسیت هم داره، از اینجا کشف میکنیم پس یک حقیقتی داره که اینها از آن ظهور پیدا میکنه. پس بنابراین این بحث این رو میرسونه که علم به واقعیات عینی ما پیدا میکنی، منتها نحوه علم به واقعیات عینی از راه علم به آثار اونهاست و سنجش این آثار با یک دیگر که این آثار غیر هم هستند، و این سنجش آثار با یک دیگر و غیریت آثار نسبت به یک دیگر ما رو کشف میکنه به این که این آثار از یک مؤثری سرچشمه میگیره که غیر مؤثر دیگر است، که این رو حالا نامگذاری میشه، اون میشه به هر حال جوهر اشیا، این میشود اعراض اشیا، وقت دستبندی میشه مفاهیم که مفاهیم منطقی عمدتاً به این صورته که ما روی مفاهیم کار میکنیم، که البته مفاهیم منطقی که اصالت نداره، کاشف واقعیت عینیست. بحث فلسفی ما رو به واقعیت عینی میرسونه، بحث منطقی فقط دایرش خود مفهوماته. صلی الله